هر موقع که من اسم رونیکس رو میشنوم اون شعارش میاد تو ذهنم که آخرین ابزاریه که میخری.
یکی از تبلیغای بود که همیشه پای ثابت بود.
حداقل پول بدی آش میخوریه دیگه.
کلا انگار خیلی هزینه زیاد کرده واسه تبلیغات.
یاد تصویر ریل های خیلی بزرگی که توی میادین وجود دارن میافتم و توی زمین انگار دارن فرو میرن.
و این خیلی احساس بدی به من میداد و یه جورایی اینکه انگار که اگه این ابزار رو بگیرید میمیرید.
یاد یه تبلیغ تلویزیونی میفتم که یه بازیگری بود با این وسایل ابزارالات لونیکس سندش کار میکرد و اینا و یه شعار تبلیغاتی هم داشتن که من یادم مونده، میگه
رونیکس آخرین ابزاری که میخرید.
شرکت رونیکس متعلق به برادران رامکو نزدیک به 30 ساله که در صنف تولید و اسمبل ابزارالات مشغول به کاره و به علت تبلیغات متعدد و کمپین‌های مختلف از تلویزیون و بیلبورد تا ماکت‌های شهری نامی شنیده شده در بین مردمه. در این اپیزود از رادیو کامرس پلاس به سراغ همین موضوع، یعنی بررسی روند تبلیغات این برند رفتیم تا ببینیم چگونه فارغ از بررسی کیفیت یه محصول، تبلیغات تونسته رونیکس رو به نامی آشنا در بین عموم مردم تبدیل کنه.
اما معرفی شرکت رونیکس از زبان محسن رامخو قائم مقام و عضو هیئت مدیره.
خب رونیکس یک برند ایرانی هستش با مالکان ایرانی. ما سه برادر هستیم که با هم دیگه خب استارت زدیم و خب یواش یواش شروع کردیم روی برند کار کردیم، روی واردات ابزارات با کیفیت از شاید 25 سال پیش سرمایه گذاری کردیم، روی برند، روی بحث تبلیغات. یواش یواش پله پله تنوع رو بیشتر کردیم.
اما آیا رونیکس یه کارخونه یه تولید ابزار ایرانیه؟
ببینید، ابزار کلن توانایی تولید در کشور ما وجود نداره. من خیلی روک به شما میگم، با یه هزینه چند هزار میلیاردی و شاید یه دهه زمان میبره با حمایت همه جانبه. ما شاید 30% تنوع ابزارات رو بتونیم تو دنیا بتونیم رقابت کنیم. یعنی همه این اتفاق با هم باشه. در غیر این صورت به دلیل نداشتن این موارد در حد بحث اسمبل ما تقریبا 4 تا 5 تا قلم کالای اصلی مونه. دریل فرز، مینی فرز، دریل شارژی، دستگاه اینورتر جوشکاری، اینا در حال اسمبل داری. یعنی ما مومان CKD قطعه میاریم. خب یه کارخونه هم تأسیس کردیم، ساختیمش تو این 2-3 سال تو شرکت صنعتی انزلی و احساس کردیم یه جایی باید شروع بشه، اونم خیلی محدود. ما چین، تایوان، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه، اسپانیا، 500 تامین کننده حداقل ما داریم.
و قصه روزهای اول و شروع کار رونیکس.
اخوی بزرگی موقع محمد رضا خوب شروع کننده بودن، ایشون وارد این سم شدن، از شاگردی شروع کردن به توصیه پدرم و خب این سمف پدر من نبوده اصلا. پدر من تولید کننده بوده، در حد خودش تولید میکردن، خیلی هم اهل ریسک نبودن، اهل تجارت هم نبودن، ولی خب توصیه ایشون با ما این بود که وارد بازار کار بشیم چجای تا در کنار درس. حالا آقا محمد رضای رام خوب به حال ایشون وارد بازار شدن، از شاگردی شروع کردن. سال 72 بود که ایشون استارت زدن، شاگردی کردن، وارد سنف شدن، تخصص پیدا کردن، ارتباط گرفتن. خب ما به تبعیت از ایشون و توصیه ایشون در کنار تحصیلی که انجام میدادیم وارد بازار کار شدیم. من و عرفبی موقع امید رضایی رام خوب. و حالا با توجه به اینکه آقا امید آقای ما که هر کاری تمرکز بیشتری دارن و مسلط به زبان انگلیسی بودن، خوبشون تافل داشتن، در حال یه تیم شدیم با هم دیگه، از یه اتاق خواب کوچیک منزل خودمون که یه دستگاه کامپیوتر بود و پی سی بود، ما اولین ایمیل ها رو زدیم و شروع کردیم برای، یعنی اقدام کردیم برای بحث حالا اینکه خودمون یه جنسی رو بیاریم و خیلی هم اتفاقا شکست داشتیم خیلی زیاد.
و مسیری که رونیکس طی کرد،
ما خیلی کار انجام دادیم، حالا تنوع دادیم، خیلی سنت چکنی کردیم. ما نیروی خانوم که وقتی میاد شرکت بقیه ما رو مسخره میکرد، SMS مارکتینگ SMS میزدیم ما رو مسخره میکرد. رسیدیم به جایی که دو سه سال بود همین گفتیم بریم تبلیغات، نریم تبلیغات. سال 96-97 بود که واقعا جدی میخواستیم این کار انجام بدیم. بعد با چند تا مشاوره ها صحبت کردیم، گفتن آقا شما وقتی که انباری نداری، وقتی کالایی نداری، پلن مارکتی نداری، تبلیغاتت اشتباهه. بعدم ما باهم ای بو تبلیغ تلویزیون چقدر چه گرونه، کی انجام میده، چیه. بعد رفتیم جلوتر، سال 98 این ساختمان افتتاح شد، یعنی توسعه اصلی از اون سال شروع شد. ما با بنکدارا کار میکردیم، مثلا شاید 200 تا بنکدار تو کل ایران بودن، تازه سنت چکنی کردیم، همه با 20 نفر کار میکردن. گفتم ما رونیکس میخوایم، نداریم، تموم میشه. ما خوشحال بودیم، گفتیم ما موفق. بعد اومدیم بررسی کردیم، دیدیم که نه، ما کارم ایراد داره. وقتی برند به یه بلوغی میرسه که درخواست وقتی هست و ما نداریم، یه زنجیره تامینمون ایراد داره. اومدیم استارت زدیم، تو توسعه دادیم، سفارش‌های خیلی خوبی گذاشتیم.
اما داستان شروع تبلیغات در رونیکس و آشنایی با شرکت آفتاب،
این داستان خیلی بر من جالب و لذت بخش، حتی یه خاطر ناراحتی هم توش هست، فقدان آقا رضا. ولی همه خاطره ما برمیگرده به آشنایی ما با آقای حداد. خب سال 99 بود، ما اومدیم چند جلسه گذاشتیم با چند تا شرکت، اون خود شرکت های دیگه، تو حرفش میفهمیم که دنبال روی شرکت آفتاب هم. بعد دیگه با خود شرکت آفتاب جلسه گذاشتیم و دیگه آقای حداد استاد در حال جذب کردن افراد، انقدر با صداقت و انقدر شیرین مذاکره میکردن. من خودم واقعیتشون موقع یه رقم خیلی محدودی مد نظرم بود برای تبلیغات، یعنی تو ذهنمون این بوده، اون موقع برامون مبلغ خیلی بود. بعد یه مادی نشستیم همینجا، آقای افراد هم اینجا نشسته بودن، یه کلاهی هم گذاشته بودن، گفتم که آقا ما میخوای بررسی کنیم و اینا، آخر بیام خب بحثه مالی و بیشتر رو هم میسپنم. خب شما باجه دید چرا؟ آقا مثلا گفتم که مثلا این مبلغ مثلا 10 تومن. بعد ایشون باش که عزیزم شما زیر 300 تومن مثلا نمیتونی اصلا کاری انجام بدی. بعد من اصلا موقع صفره اینا رو نمیتونستم بهش باهم بخوابه، چون مثلا چیزی میشه مثلا. بعد هی کش پکش این برای من خیلی جالب بود. این جالبه آقای حداد وقتی که اومدن اینجا نشستن، آقا شما اصلا پتانسیل اینه داری، گفت من ندید بهت میگم باید این کار انجام بدی به این باجت، غیر این اصلا انجام نده، ولی شما باید انجام بدی دیگه. ما یه هفته کشفکش رو تو بقبایی حالا موقع توسعه بحث کالا و نمیدونم سفارش هایی که بذاریم و دیگه این داستانه بود. یه شب ما رو دعوت کردن رفتیم ساختمونشون تو جردن، آخر شب بسن نوانی مینا بود، تخت سفید آوردن و نوشتن و برای ما قشنگ ترسیم کردن که آقا مثلا شما ببین اینجوریه، پرداختت اینجوریه، اینقدر به درصد در آوردن، مثلا شما اینقدر درصد داری از اون کالایی که مد نظرته که در سالهای آینده بفروشی گذاشته برای تبلیغات. بعد برای ما بیشتر حل شد قضیهش دیگه، ما حالا بقیه دوستان شدیم یه خانواده با هم دیگه.
مازیار حبیبی نیا مدیرعامل گروه ارتباطی شبکه آفتاب از روزهای ابتدایی این آشنایی میگه.
بعد از جلسه‌ای که اینجا اتفاق افتاد، آقای حداد دوست و رفیق 32 ساله من دیدن و گفتن که ببین ما هفته دیگه جلسه‌ای باید بریم شرکت رونیکس، که این من فکر میکنم یکی از اون برندهایی میشه که ما بعداً مثل مدال افتخار میزنیم به سینم. گفتم چیه موضوع؟ گفت اینا ابزارن و خیلی کارهای خوبی کردن. و من رفتم پایین دیدم اینا استودیو زدن، محتوا دارن خودشون تولید میکنن، تبلیغات دیجیتالی و محیطی رونیکس داشت کار خودشون میکرد. رونیکس کمپین ساین بورد های مغازه ها رو فکر کنم یک سال و نیم دو سال قبل از اینکه ما شروع کنیم شروع کرده بود و خیلی درست دیده بود، یعنی فهمیده بود که ساین بورد مغازه های ابزار فروشی رسانه قدرتمنده و داشت اون کارا رو میکرد. ولی ما میتونیم یه چیزای اضافه بکنیم و بریم جلسه و اینا.
همکاری شرکت آفتاب و رونیکس آغازی بود برای تغییر نوع نگاه به تبلیغات در این شرکت. اما بشنویم از پیشنهاد مرحوم رضا حداد برای باز کردن پای رونیکس به تبلیغات تلویزیونی.
من گفتم که میخوای اینا رو بیاری تو تلویزیون؟ ابزار هم اینا اصلا مگه چیپسه مثلا چه ربطی داره و اینا؟ گفتیش که حالا تو این حرفا رو تو اون جلسه نزن ولی چرا که نه، شاید هم حالا یه اتفاقی بشه و اینا. یه چیزی رو که من نمیدیدم و رضا حداد میدید اون موقع این بود که در واقع ما داشتیم به جای بازاریابی ما داشتیم بازار سازی میکردیم. یعنی شما یهو یک بخشی از تبلیغات رو و مارکتینگ رو فعال میکنین، یه بخشی از بازار کار رو ایجاد میکنین که قبل از اون وجود نداشته و این فرمان ایجاد کننده هست. شاید اون نقش تعیین کننده اصلی که ما داشتیم این بود که ما تونستیم اون داستان رو به رونیکس اضافه بکنیم.
اما ایمان یاری، طراح گرافیک، از هویت بصری محصولات رونیکس اینطور میگه.
خب وقتی شما میخواین یک برندی رو خلق بکنین، راه استاندارد و روتینش اینه که میرین تحقیقات بازار میکنین، من میخوام وارد فلان صنعت بشم و فلان ابزار فلان خدمات رو ارائه بدم، تولید بکنم، مارکت رو میسنجین، رقبا رو میسنجین، جاهای خالی رو پیدا میکنین، مزیت رقابتی خودتون رو هم در واقع میارین وسط و مثلا میگین که خب من الان اینایی که تو بازار هستن اکثرا مثلا گرونن، من یه برند ارزون تریم، حالا ممکنه کیفیتم یه مقدار پایین تر. راه دیگه چیه؟ راه دیگه اینه که من میام میبینم که فلان برند داره تو بازار خیلی خوب میفروشه و میام میگم که خب چه کاریه، من میام خودمو شبیه این میکنم. اتفاقی که من فکر میکنم برای برند رونیکس افتاده از این جنسه. تو یک برهه‌ای از زمان ما برندهای ابزارآلات زیادی توی ایران داشتیم که اینها معروفن، مطرحن، مال کشورهای سازنده‌ای هستن که توی این کار در واقع شناخته شده هستن تو سطح جهان، آلمان، امریکا، ژاپن، و این در واقع بازاره هست و مارکته هست. توی یک برهه‌ای از زمان توی ایران این محصولات کمتر وارد شدن به دلیل تحریم‌ها و به صورت قاچاق و خیلی محدود وارد میشن و خب من میام میگم که خب من یه امکانی دارم که این محصول رو وارد بازار بکنم، محصول مشابهی رو، و اون جای خالی بازار رو پر بکنم از منظر کمبود این ابزارآلات. ولی به جای اینکه بیام برند خودم رو دقیقاً خلق کنم، میرم میگم کنم میگم خب ایرانی ها کدوم این برند ها رو بیشتر تو ذهنشون هست که این خیلی برند خوبیه ولی یکیش باشه. و فکر میکنم اتفاقی که واسه رونیکس افتاده اینه که توی طراحی هویت بصری برند رفتن سراغ بوش، این به این اون رنگ بندی پالت رنگی رو کپی کردن، حالا من بیام عین اون مثلا دکمه دستگاه رو قرمز کنم، لوگومو قرمز بنویسم، بدنه اکثرش این شکلی باشه. این ترکیب رو شما دقیقاً توی بوش هم می‌بینید. و من خاطرم هست حتی اون اوایل که وارد بازار شده بود، شما اگر می‌رفتین بازار حسن آباد تهران که بورس ابزارآلات هست، اینو مثلا رونیکس رو به شما معرفی می‌کردن و می‌گفتن که ببین این مال بوشه ها، چون که خود فروشنده‌ها خیلی وقتا خودشون این از این چیزا از خودشون در میارن برای اینکه بتونن بفروشن، راحت‌تر بتونن یه محصول جدید رو بفروشن. در واقع مشابه سازیه و اینکه من از این خلأ بازار به این شکل استفاده بکنم، حالا میتونیم یه کار هوشمندانه بدونیمش ولی میشه از منظر اخلاقی هم بررسیش کرد که آیا اصلا این اخلاقی هستن چه کاری یا خیر.
بر سر زبان افتادن نام رونیکس حاصل کمپین های تبلیغاتی متعدد و به ظاهر موفقی بود که در کنار شرایط اقتصادی کشور و طبعاً گرون شدن محصولات رقبای خارجی با همکاری شرکت آفتاب از سال 99 آغاز شده بود.
به جز پخش تیزرهای رونیکس در بین برنامه‌های پربازدید تلویزیون اون سالها یا تصویر میلاد کیمران به عنوان یک سلبریتی بر روی بیلبوردها یا دیدن نام رونیکس بر روی سردر مغازه‌های ابزارفروشی، سازه‌های غول‌پیکری هم بودند که در سطح شهر به نمایش گذاشته می‌شدند.
مجسمه‌های بزرگ به شکل ابزار که خیلی‌ها رو بعد از اون با رونیکس آشنا کرد.
رونیکس.
اما داستان این ایده از کجا آغاز شد؟ محسن رامخو، قائم مقام رونیکس.
آقای ثقفی، شرکت تمدن هنر، آقای همایونی سازنده بودن، هنرمندن دیگه همایونی. آقای ثقفی شاید یه سال بود با نیروهای اتحاد برند ما همش پیگیر بود. بچه ها میدونم گفتن آقای ثقفی گفتن ما اینجا جا داریم اینا، ما خیلی ترجیح نداشتیم. بعد یه روز ایشونو خیلی پیگیر بود، گفتن آقا بیایم حضوری برای من هم پرزنت کنن. بعد نشستیم ما هم دیگه، آقای همایونی هم بودن، گفتن آقا ما مثلا میتونیم یه همچین کاری انجام بدیم. من تو کاغذم آقای همایونی کشید و من گفتم یه لوکیشن که اینجا هست من مد نظرم، تنها لوکیشنش هم تو این منطقه همین اینجا بود و دلیل شارژه من انتخاب کردیم با هم دیگه با یه قیمت خیلی نازل.
همایون همایونی، سازنده سازه های رونیکس.
ابتدای کار قرار بود یه کاری رو بسازیم مثل جعبه ابزار با نوشته رونیکس، که بعد تو همون مراحل اولیه و جلسات خودمون که تو اون جلسات مدیر خود رونیکس حضور داشت، تیم مارکتینگشون آقای نیکار، آقای رامخو اینا بودن حضور داشتن، تو اون جلسات صحبت شد که تغییر پیدا کرد به این حالتی که ما یه ایده ای رو گذاشتیم و خیلی زود قبول شد. ببینید، من توی صفحه دیوالت، شرکت دیوالت که شرکت ابزار امریکاییه، یه چیزی، یه طرحی وجود داشت که اون طرح اجرا نشده بود. اومده بودن یه عکسی از یه بیلبورد انداخته بودن، توی اون عکس بیلبورد عکس دریل رو مونتاژ کرده بودن، طوری مونتاژ کرده بودن که لوله پایه بیلبورد شبیه مته بشه و اومده بودن یه خطوطی هم روی خود اون ایجاد کرده بودن که اون در حد یه ایده بود و روی بیل بورد. زمانی که من به آقای رامخو این رو گفتم، ایشون گفتن که این کار یه خورده تکراریه یا یه فرمت ایده دزدی. گفتم نه، اصلا چه موضوعی، ما اونو نمیخوایم بسازیم، ما میخوایم واقعا یه ماکت دریل بسازیم. هیچ کس این کار رو نساخته بود که با این ابعاد، به صورت این که با روی مته سوار باشه، معلق باشه به این صورت.
اما ساخت سازه ها و انتخاب لوکیشن ها از زبان همایون همایونی و محسن رامخو.
تقریبا 50 روز اولین سازه رونیکس طول کشید. تو اون 50 روز شرکت رونیکس نسبت به حساسیت‌هاش، تیمشون، بچه‌هاشون، بچه مارکتینگ برای بازدید از کارگاه اومدن، مرحله به مرحله کار رو دیدن و من شخصا مشغول به کار بودم. نتیجه خیلی خوبی که گرفتیم ازش این بود که ما اولین سازه‌شون رو تو میدان حسن آباد، بورس ابزار تهران هستش، اونجا نصب کردیم و خیلی استقبال شد.
اینو این کار انجام دادیم، ساختیم، گذاشتیم اینجا. بعد آقای عبدنیا، آقای عداد خیلی خوششون اومد، گفتن آقا این خیلی عالیه، خیلی ایده خوبیه، خیلی فلانه، به جای دیگه هم تعمیم بدیم به نظر. بعد من حتی دارم یه روز اومدیم، تعطیلم بود، من و آخری آقای عداد مدیر ارتباط دادن، آقای نیکوکار، چهارتایی با هم دیگه رفتیم خیابونا رو، خودمون قشنگ نگاه کردیم، حتی جاشو ببینیم چجوری از کنون ور نگاه میکنن، این اصلا بازخورد داره، و 6-7 دیگه هم اضافه کردیم.
اما نگاه همایون همایونی به ساخت سازه های تبلیغاتی.
ببینید، خیلی کشورهای مختلف خب هنرمندایی هستن، مجسمه سازایی هستن که سازهی درست میکنن که از طبیعیش یه ذره طبیعی‌تر هم هست. ولی به همون هنرمندا وقتی میگی سازه تبلیغاتی، اولا که رد میکنن، معمولا سازه تبلیغاتی رو یه کار لول پایین میدونن هنرمندا، مثلا بعد میدوننش میگن نه من کار تبلیغاتی نمی کنم، من کارم هنریه. و اگرم یه هنرمندی کار تبلیغاتی بکنه زمانی براش نمیذاره و بدون امضا میخواد بده بیرون اون کار رو. ولی من تنها تلاشی که کردم، یعنی بیشترین زوری که تونستم بزنم تو این کار این بوده که واقعا برای یه سازه یه تبلیغاتی بیام در حد یه سازه هنری کار کنم.
این مجسمه های بزرگ اون محصول رو در خاطر من ثبت میکنه، اما لزوما من رو ترغیب نمیکنه که اون محصول رو بخرم.
و چون جسم خیلی اقرار شده بزرگه، بعد یه مدتی تو برات عادت میشه که وقتی داری میری سر کار یا داری میری خونه یه جسم بزرگ یا توی یه لوکیشن خاصی ببینی.
این ممکن بود باعث بشه که یه جای ذهنم بگم من اینو میخرم.
کلن تبلیغات محیطی برام جذابه، چیز جذابیه به نظر.
احساس میکنم که به شهر نمیاد، احساس میکنم که داره به حریم شهر تجاوز میکنه، به هویت شهر نمیخوره.
احساس بدی به من میده که زمین داره سوراخ میشه، کوه داره سوراخ میشه، اتوبان که داری توش میری داره مثلا بریده میشه. میدونیم این دوست ندارم اصلا.
جالبه دیگه، مثل بیلبورد میمونه، حالا خوشگلم ساختنش.
ایمان یاری طراح گرافیک، مازیار حبیبی نیا مدیرعامل شرکت آفتاب و محمد زرین استراتژیست برند برآوردشون رو نسبت به فعالیت تبلیغاتی شرکت رونیکس اینطور شرح دادن.
تبلیغات وسیعی شروع کرد، بسیار فکر می‌کنم هزینه کرد بابت اینکه برند خودش رو جا بندازه، با حرکات خیلی جذاب مثل ماکت‌های سایز بزرگ توی شهر، دادن در واقع خدمات تبلیغاتی رایگان به فروشگاه‌ها مثل تابلو، استند و چیزهای دیگه، و خب تنوع سبد محصول، اینا خیلی مهم هستن و این باعث شد که در واقع جا بیفته و ما نداریم برندهای زیادی که توی ایران بیان یا خیلی گرون وارد میشن چون به صورت قاچاق میان، برندهای آلمانی، نمیدونم ژاپنی، امریکایی. ولی مثلا بخوام مقایسه بکنم، من چون در واقع خودم یه کارگاه جمع جور نجاری هم دارم و از تمام این برندها تقریبا وسیله دارم، از نظر فنی حالا دارم میخوام بگم، اون کیفیتی که داره ازش صحبت میکنه رو از نظر من به عنوان یک کاربر نداره. آخرین ابزاری نیست که میخرم. این با اینکه این شعار واقعا شعار خوبیه، ولی واقعا اینجور نیست. قیمتش هم همین رو نشون میده. تصور من اینه که الان داره تبدیل میشه به ابزاری که استفاده بیشتر خانگی داره یا استفاده محدود، حالا بگیم نیمه حرفه‌ای، از منظر در واقع کیفی اگر بخوایم بررسیش بکنیم. ولی از در برندینگ فکر می‌کنم که کار در واقع ویژه‌ای روش انجام شده و تونسته در واقع توی این رقابت رونیکس برنده بازار باشه با توجه به کار تبلیغاتی که انجام داده.
من فکر میکنم سازه‌های شهری خیلی پیش برنده تر بوده. اینو خیلی صادقانه دارم میگم، با اینکه خودم آژانسی هستم که کمپین تلویزیونی رو پیش برده. ولی میدونید توی این جنس موفقیت شما نمیتونید سهم موفقیت رو به یک نقطه منحصراً نسبت بدید. ترکیب میکس مدیای مارکت شهری، تلویزیون و دیجیتال و ساین بورد های رونیکس یک ترکیب برنده بود. من نمیتونم تصور بکنم که اگر تبلیغات تلویزیونی نبود، اگر ساین بورد های رونیکس نبودن، ما این آیکون ها رو تو شهر گذاشته بودیم، ابعاد موفقیتمون چقدر میشه؟
وقتی مخاطب با رونیکس در تمام تاچ‌پوینت های ممکن و مرتبط با مخاطبش آشنا میشه، از تبلیغات محیطی، تبلیغات تلویزیونی، تصویر برند درست که در طی چندین سال در واقع حفظ کرده این یک پارچگی رو، دائم مثلا صرفا از یک عکس شخصیت مطرحی و سلیبریتی استفاده نکرده، توی تبلیغات دیجیتالش و نوع محصولش، پوزیشنی که در واقع توی مخاطب و جامعه ساخته، و حالا فاکتور تایم تو مارکت هم خیلی مهمه که چه زمانی و زودتر شروع کرده. وقتی همه این ابزار درست دارن کار میکنن، حالا سازه‌های حجمی هم به در واقع تثبیت اون ایمیج، یاداوری در واقع برند و همه اینا، اون سازه حجمی در خدمت انگار اون مجموعه اقدامات ارتباطی هست و به همین دلیل به نظرم یک اقدام کاملا پیوسته و یک پارچه بوده با کل برنامه برندسازیش. ببین که علاوه ساخت و تولید و محل قرارگیری و ایده‌ای هم که به عنوان ایده خلاقانه استفاده شده، ایده درستی فازه درست ساخته شده، در واقع اون مارکت خیلی مارکت غیر طبیعی به نظر نمیرسه، خودش ایده خلاقانه‌ای داره، بعضن یه دریلی هستش که داره وارد زمین میشه، علاوه کیفیت رنگ، کیفیت ساخت، محل قرارگیری، اینا هم نکات بعدیه که به نظر من رونیکس خیلی درست در واقع استفاده کرده و انجامش داده.
تحریم، وضعیت مالی مردم، کرونا و اتفاقات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی متعدد که در چند سال گذشته به وقوع پیوستند، همراه با قدرت و توانایی تولید در ایران، خوب یا بد موجب شده تا برند رونیکس به عنوان یک شرکت عرضه کننده ابزار، جایگزینی ناماشنا برای برندهای مطرح دنیا در بین برخی از مردم بشه و البته همکاری رونیکس و آفتاب و کمپین‌های متعدد تبلیغاتی کمک شایانی به سر زبون افتادن این اسم در بین مردم کرده.
این نشون میده خوب انتخاب ما درست بوده و به قبلش هم خیلی نمیخوایم فکر بکنیم. شاید اصلا اون پرزنت آقای حداد نبود، اصلا ما وارد تبلیغات نمیشدیم، چون واقعا یه چیزی بود که نه کسی بود تو ابزار انجام داده باشه. بعد ما به کی زنگ میزدیم؟ 4 تا شماره به ما میدادن، یکی FMCG بود، اصلا تو یه فضای دیگه بودن.